أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در نقد روشی بود که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان انجام دادند. کلماتی و فرمایشاتی این بزرگوار داشتند که ما اون کلمات رو اشاره کردیم و گذشت. از جمله اون مطالب یکی این بود که ایشان فرمودن ما روایاتی داریم که میگوید فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک. خب این تعبیر پر واضحه که معنای ظاهریش اینه که کتاب خدا مبهم نیست. خب پاسخش هم قبلا هم اشاره کردیم، پر واضحه که مبهم نیست معناش این نیست که تمام آیات کتاب یک به یک روشن هستن. اگر اینجوری باشه پس متشابهات قرآن چه می شود؟ معناش اینه که در قرآن ابهامی نیست، اما برای اهلش، برای اهل بیت علیهم السلام که انما یعرف القرآن من خوطب به، برای اینها ابهامی نیست. یا بعد از بیان اهل بیت دیگه ابهامی برای انسان باقی نمیمونه و متوجه میشه که چقدر زیباست. اما این که قرآن ابهام اصلا نداشته باشه معلومه که این اول کلامه. مرحوم علامه هلی هم در الفین، در به اصطلاح صفحه 200 و 201 که 2000 فضیلت از فضائل امیر مؤمنان رو نقل میکنن، تعبیرشون اینه در مورد این سخن که جمیع ما فی القرآن معلومون، ایشون میفرماین و هذا قول یعلم بطلانه بالضروره. بدیهی است بطلان این سخن لوجود مواضع کثیره من الکتاب و السنه، چون یه موارد فراوانی از کتاب و سنت داریم. قد اشکل علی کثیر من العلماء، بر بسیاری از علما دارای مشکله فهمش و اینکه مراد چیه. به اضافه بنده عرض میکنم اولا بر هر کسی مشکل مرادش چیه، و ثانیاً همین که باز هر عالمی، هر مفسری برداشتی غیر از برداشت دیگری دارد، معناش اینه که خود این نشون میده که پس ابهام درش هست. و اعیاهم القطع فیها على شیء بعینه، و عاجز کرده اینها رو وجود چنین ابهامهایی که به قطع برسن بر یک شیئی به عینه. بعد به اضافه به فرض هم که برای مفسر علم شخصی حاصل بشه، از این بالاتر که نیست. خب این علم، علم شخصیه، برای غیر چه ارزشی داره وقتی برای او علم حاصل نشه؟ چون فرض اینه که از این راه برای دیگری علم حاصل نمیشه، آدم نمیتونه بپذیره. چرا؟ یه بار معصوم میاد میگه مراد اینه، خب برای انسان علم حاصل میشه، اما غیر معصوم خیر. بعد جالبیش اینه که خود صاحب المیزان میفرماین که و اما سائر الامه من الصحابه او التابعین او العلماء فلا حجیت لبیانهم، بیان اینها اصلا حجت نیست. به اضافه خود این کار یک کار خطیری است، دارای لغزش هایی است. به خاطر همین ما را از تفسیر قرآن به رأی چه کار کردن؟ بر حذر داشتن. لذا به نظر میرسه که این نکته هم نکته ای که قابل بررسی باشه بود و پاسخش هم داده شد. در صفحه بعدی مرحوم علامه طباطبایی باز در همین مقوله فرمایشی دارند. ایشان در حاشیه ای که بر کتاب کفایه دارند فرمودند که خدای متعال می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا تدبر در قرآن نمی‌کنند که اگر از غیر ناحیه خدای متعال بود درش اختلاف فراوان پیدا می‌کردند؟ ایشان می‌فرمایند از این آیه ما یک استفاده می‌کنیم که ظهور کتاب حجته، این یک معنا و یک استفاده. استفاده دیگر یدل على عدم حاجت الكتاب فی انکشاف مراداته الى الخارج عن. استفاده می‌کنیم که از کتاب و قرآن ما دیگه نیاز به غیرش نداریم برای فهم مراداتش، و لازمه ایجاب الفحص عن المخصص فی عمومات الكتاب. در عمومات خود کتاب فحص از مخصص باید بکنیم، لکن لا کل مخصص بل المخصص الواقع فی نفس الكتاب. مخصص هاش هم باید مخصص هایی باشن که تو خود قرآن آمده. بعد ایشون به خودشون اشکال میکنن در حاشیه کفایشون جلد اول صفحه 162 میفرمایند و اما نحو قبوله و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این معلوم میشه که بیان پیغمبر اکرم هم چیه؟ که سنت باشه حجت. لذا از مقتضای این دلیل استفاده میشود مخصصی که در سنت هم هست چیه؟ حجته. خب و لزوم التخصیص به، لکن الآیات النازله در غیر احکام فرعیه کما اهیلت الی البیان النبوی فیها کذالک اهیلت الی العقول. ایشون میگن آیاتی که در غیر مسائل فقهی هست هم احاله به کلام نبوی دادن هم احاله به خود آیات، و با خود آیات مشکله فهم آیات دیگر چی میشه؟ حل میشه. این فرمایش ایشونه. و لازم ذلک کفایت البیان الکتابی فی کشف المراد عنها. این یه دلیلی که ایشان برای اثبات مدعاشون میارن. آره دیگه، لازمه این سخن اینه که ما خب در آیات الاحکام فقط خبر واحد و تخصیص میتونیم بزنیم با سنت، که بعد بنده عرض خواهم کرد همین خود این اختصاص از کجا آمده. کی گفته که فقط آیات الاحکام رو و مباحث فقهی رو میتونیم با روایات و مخصصات تخصیص بزنیم عمومات قرآنیه و اطلاقات قرآنیه رو؟ اختصاص دادن شما این بحث رو به آیات الاحکام و آیات فقهیه از چه بابی است؟ بعد ایشون میفرماین به علاوه سیاق آیه سابقش که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، ایشون میفرماین این کافیه در همین مطلبه، که لازمش میخواد بفرماید که کتاب خودش رافع اختلافه حتی اگر کسی به قول رسول اصلا گوش نده. خب فظهر بما ذکرنا اولا ان عمومات الكتاب في غير الاحكام الفرعيه يقتصر في الفحص عن مخصصها بما في الكتاب من غير لزوم التعدي الى السنه. این فرمایشی که ایشان دارن. بعد باز در بخش دیگری از حاشیه کفایه جلد 2 صفحه 208 هم شبیه این بحث رو دوباره تکرار میکنن و دارن. خب پاسخ ما اینه که خب اگر اینه، خب ما از شما سوال میکنیم، شما از یک طرف فرمودید فما بال نور یستنی رو به نور غیره، و ما شأن الهدى یهتدی به هدایت سواه، و کیفه یتبین ما هو تبیان و کل شیئن به شی دون نفسه. خب ایشون اینو میفرماین. بعد خب آیا این سخن با سخن عمر که گفت حسبنا کتاب الله فرق میکنه؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا، خب دیگه در فقط یک وادی احکام ما نیاز به غیر کتاب خدا داریم، که بعد من درس کردم که خود همین که در وادی احکام فقط هم باشه ای از کجا آمده این تخصیص. بعد معنای حسبنا کتاب خدا آیا غیر از اینه؟ خب لذا دومی که این حرف رو زد، کاری که کرد این بود که نقش آفرینی اهل بیت رو در مقام فهم و تطبیق قرآن حذف کنه، کارش این بود دیگه. و پیغمبر اکرم هم که فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به هما لن تزلوا بعدی ابدا، ای به هما یعنی فقط آیات الاحکام. خب علی ای حال این یک معنا، اما معنای دوم ما میگیم قرآن نوره، هداست، تبیان لکل شیعه، ولی آیا معناش اینه که همه میتونن بفهمن؟ یا نه اهل بیت باید بفهمن و تبیین کنن؟ دیگه آیاتشو تا حالا چند بار به مناسبت خوندیم، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و الی آخر از این سبیل آیات. لذا این اتفاقا فرمایشی که ایشان می فرماین به نظر می رسه با اونچه که اجماع بزرگان امامیه هست و در علم اصول هم فرمودن این ناسازگاره. بله فرمودن که ظاهر قرآن حجته، اما آیا تمام قرآن اونچه که ما بهش می رسیم او حجته برای ما؟ آیا هر ظاهری که هر مفسری بهش رسید از جمع بین آیات و مخصصات حجته؟ بعدم به علاوه ما چند درصد آیات غیر فقهیمون هیچ دیگه نیازی به غیر قرآن نداره در فهمش؟ بعد با مخصصات روایی چه کار میکنید؟ ما ایم و این آیات و روایات اهل بیت در مقام تخصیص و تقیید اطلاقات و عمومات قرآنی، که این اطلاقات و عمومات در بحث عقاید و معارفه. خب این روایات همه رو باید بریزیم دور؟ اهل بیت فقط این روایت ها رو فرمودن برای کسانی که نمیتونن بفهمن آیات ظواهرش چیه؟ یعنی برای ملاهایی که برن ضرب قرآن بعضهی به بعض کنن آیا نیازی به این روایات اهل بیت نیست؟ و آیا من مفسر فهم خودم را ترجیح میدم بر روایتی که امام معصوم فرموده او رو کنار میگذارم؟ به تعبیر دیگر حق یعنی هم اون هم این، لااقلش دیگه شما باید این مقدار اعتراف بکنید. خب آیا حق دوتا میشه اگر با هم مخالف در آمده؟ چی؟ من اگر رفتم از راه خود قرآن رسیدم به یه اطلاقی رو تخصیصی زدم و حال این که روایت یه تخصیص دیگه ای زده بود، این تخصیص رو قبول نداشت مثلا، و بعد من میخوام بگم که این تخصیصی که من برداشت کردم بر تخصیص روایتی که حجیت داره، شرایط حجیت داره، مقدمه؟ واقع دوتا که نیست، دوتا چیز مخالفه هم، و بعد کدومی که شو عکس کنم؟ ببینید اشکالات متعدد در پرتو این سخن لازم میاد. و لذا ما هم قائلیم ظواهر قرآن حجت، اما همه قرآن که اینجوری نیست که ظواهری داشته باشد که برای نو در این مقوله روشن باشه. خب به اضافه ما خودمون وجدان میکنیم که اصلا عقول مردم نمیتونه کما کانه و الواقع بیانات قرآن رو در تمام آیات بفهمه. خود ایشان وقتی که محکم و متشابه رو معنا می کردن در معنای سیزدهم محکم و متشابه میگن ای ماقیل المحکم و مال العقل الیه سبیل و المتشابه به خلافه. بعد متشابهات قرآن رو چه کار کنیم؟ از کجا معلوم این محکمی که من فکر کردم محکمه خود همین از متشابهات نباشه؟ و مطالب دیگری که در این زمینه هست، ان علینا بیانه، ان انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. این هم یه نکته دیگری که خواستم در نقد فرمایش این بزرگوار اشاره کنم. نکته بعدی بله
حدود سقوط این زرها چه شکلی مثلا در صفحه خطم اوائد دیدیم که مثلا لاتنکی بول مشرکات و بعد خب بخاطر معنی مشرک رو بفهمیم بعد رسول سورا آیات دیگه که میگفتن که ان الذين امنوا بعد آورد مشرکین ها و نصارا فلان خب اینا رو گفتن
والذین اشرکوا
خب اینا عطف شده پس معلومه که اون مشرکین غیر اینها
هستن
اینا مثلا بعد بگیم آیه لا تنکبو مشرکات به همین معنی مشرکین
درسته.
آیه اینا شامل
خب الان اشکال شما چیه؟ یعنی میخواد بگید خود ما همین کار رو کردیم؟
آره میگیم توی آیه
من عرض نکردم که اصلا این کار رو نمیشه از قرآن فهمید. عرض نکردم ابدا سلب کلی رو عرض نکردم.
من گفتم حضور سقوطش چجوریه؟
اگر استظهار کردن نو به این معنا رسیدن در برداشت بسم الله به اضافه ای که اگر روایت چیزی در این زمینه نداشت ولی عرض ما و فرض ما جاییه که روایت در این زمینه مطلب دارد. خب در ادامه ایشان آمدن به این استدلال به همین آیاتی که الان بعضیاشون اشاره کردم مثلا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینا درسته که آیات بیناتن قرآن اما در نزد اونهایی که علم خاص بهشون عنایت شده که مراد کیم اهل بیت علیهم السلام ایشان آمدن اشکال میکنن میگن که ان هذه الروایه وقتی که روایاتی هم در ضمن هست به صدد بیان اکمل الافراد لا حصرها فیهم علیهم السلام اینها اکمل افرادی هم که آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اما منحصر در این خاندان نیست غیر این خاندانم جزو فی صدور الذین اوتوا العلم هستند. این هم یه فرمایش. بعد ایشون روایت میارن خب که بله میفرمایم که در کافی به اسناده عن العبدی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال هم الائمه. بعد ایشون میگن که خب اینجا تصریح شده که ائمه مرادن علیهم السلام. بعد ایشون میفرماید و هذا المعنا مروی فی الکافی و فی بصائر الدرجات به عده طرق. این در کافی و در بصائر الدرجات با چند طریق نقل شده و هو من الجری به معنا انطباق الآیه علی اکمل المصادیق. خب ایشون میگن مراد از این آیه اکمل المصادیق به دلیل روایتی که میاد الان. روایتی که میاد الان خیلی متشکر چیه روایت؟ در بصائر به اسناده عن برید بن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم فقال انتم هم من عسى ان یکونوا. که حضرت سلام الله علیه به مخاطب فرمودن شما هم اونها هستید کی قراره که باشه؟ خب من عرض روشن شد فرمایش ایشان. من در عرض میکنم اولا خود شما الان دارید در فهم این آیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم به چی مراجعه میکنید؟ به روایت دارید مراجعه میکنید، یعنی خودتون مبتلای به همون مناقشه ای که دارید شدید. ما داریم میگیم این مراد آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اکمل افرادی نیست، حصره. شما میگید نخیر اکمله، میگیم به چه دلیل؟ میگید به دلیل این روایت. خب بله، ولی بالاخره دارید تمسک میکنید دیگه. این حرف اول. حرف دوم وقتی حضرت میگن من عسى ان یکونوا غیرنا، در نصوص دیگه تصریح شده به این جهت من عسى ان یکونوا غیرنا، کیه که میخواد غیر از ما فی صدور الذین اوتوا العلم غیر از ما مراد باشه. پس این نصوص دیگر رو هم بیارید و ببینید در اونها تصریح شده به این مطلب. به اضافه صاحب این کتاب المنهج الصحیح فی تفسیر القرآن حرف قشنگی داره. ایشون میگه لم نجد ما نقلها فی بصائر الدرجات. ایشون در بصائر الدرجات آدرس دادن ولی ما پیدا نکردیم، نه در طبعه حروفیه و نه حجریه، هیچ کدام، حروف چینی و سنگی هیچ کدام. و انما الموجود فی من روایت برید ابن معاویه ها کذا قلت له قول الله بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال ایانا عنا. ایانا خوندیم تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحسب. ایانا عنا یعنی فقط ما را قصد و اراده کرده خدای متعال در این آیه شریفه. پس این هم یک پاسخ. پاسخ دیگه اتفاقا در بصائر الدرجات مرحوم صفار، نیازی نیست که از همونجا دارم عرض میکنم، در بصائر الدرجات وقتی که روایت برید ابن معاویه از ابی بصیر هست، یه تعبیری داره از ابی جعفر علیه السلام قال تلا هذه الآیه را قال انتم هم قال ابو جعفر من عصا ان یکونو. خب شاید صاحب المیزان روایت ایشون حرف قشنگی میزنن، صدر اون روایت اول رو گرفته با ذیل این روایت مخلوط شده و شده یک استدلال. یعنی چی؟ صدر اون روایت که فرمود فقط ما رو اراده کرده، بعد راوی میگه که امام باقر علیه السلام ازشون گفت قال انتم هم. کی قال انتم هم؟ متوجه میشید؟ نداره. قال تلا از امام باقر این آیه رو خوندن، بعد قال انتم هم قال ابو جعفر من عصا ان یکونو. حالا این قال به قول ایشان احتمالاً اشتباه شده، قال دوباره که نیامده، داره قال ابو جعفر بعدما قال ان، بعد بگیم که انتم هم. پس باید یک قائل دوم اینجا در کار باشه غیر از قائل اول. یعنی کی قال انتم هم؟ عبارت رو دقت کنید، قال انتم هم قال ابو جعفر من عصا ان یکونو، مثلا این مخلوط شده با هم. لذا این روایت خیلی قابل فهم و قابل استفاده نیست. به اضافه
روایت بعد یه حالت پرسشی، اون حالت انکاری داشت.
بله فهمش یعنی اصلا مخلوطه. به اضافه روایات زیادی که به قول ایشان حدود 20 روایت از اونجا داریم که ازش این استفاده میشه. قلتو یعنی راوی میگه گفتم من هم، یا گفتم انتم هم، شما اید اون صدور الذین اوتوا العلم اوتوا الکتاب. بعد در جواب گفته امام علیه السلام فرمودن من عصا ان یکونو، کیا قراره باشن، یا گفتن من عصا ان یکونو غیرنا، کیا غیر از ما قرار بوده باشن. این روایت اینه که پس انتم هم عبارت سائل، عبارت راویه، نه عبارت امام که به راوی گفته باشن شما اونا هستید. نه خیر، راوی میگه انتم هم شمایید، حضرت میگه غیر از ما کی قراره باشه. لذا پس این روایت هم فهمش و تبیینش یه مقداری مبتلای به اشکاله. به اضافه عرض کردیم بصائر الدرجات اون روایت هایی که نقل کرده، اما علی حال عرض کردیم لفظ غیرنا در آخر این روایات هست و جالبیش اینه که تفسیر المیزان این لفظ غیرنا ها رو نیاورده در مقام نقل، اینها رو نیاورده. مثلا یک روایتی بخونم براتون از وسائل، میگه ان یعقوب ابن یزید و محمد ابن الحسین ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عدینه ان بریده ابن معاویه، سندش مشکلی نداره، ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له قول الله بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم انتم هم. رابی میگه قال من عسى ان يكونوا غيرنا، تصریح شده که این انتم هم فرمایش امام نیست بلکه سؤال راوی است. امام علیه السلام فرمان کی قرار غیر از ما باشه مرادش؟ پس اصلا نه این که خود امام گفته باشن که شماها هستید، بلکه تصریح میکنن که شماها نیستید، ما هستیم، ما خاندان. خب این هم یک نکته دیگر. بله بله.
بعد اون منعصا رو بعدش بگم غیر کن.
بله دیگه. بله. بله از کدام اینا با هم قابل جمع نیست دیگه. و حالی که اینجوری که حقیر دارم اشاره میکنم قابل جمعه. خب این هم چند تا بیان، انشالله جلسه بعد ادامه مطلب. ولله الحمد.